خاطر همین با شما هم صحبت شدیم که زوایای فنیشو با شما در میون بگذاریم. ببینید اگر مثلا فرض بذاریم این چیزی که شما میگید صحت داشته باشه و در قالب تعهد با دولتی باشه، این که ما میایم نفتی رو به دولتی میدیم، از اون دولت میخوایم که امکانات فنی مهندسی رو به حساب خودش بیاد اینجا اعمال کنه، پس دیگه مثل اون ترکا نمیشه که بیان از ما شکایت دلاری کنن یا مطالبات دلاری انجام بدن. طلبشون اجازه بدید طلبشون احاله میشه به اون دولت، وظیفه تسهیل اون دولت.
مسئله اصلی این نیست. ببینید مسئله چینی ها اومدن گفتن که قیمت در واقع هر متر مربع رو میخوان با قیمت 100 دلار بسازن. اصلا این قابل قبول نیست که شما، ما در زمانی حدود 6 7 سال پیش رفتیم کشور سوریه، اونجا قیمت از 350 دلار چینی ها نمی اومدن بسازن، یا ما خودمون اصلا قیمت میدادیم 350 دلار کمتر نبود. بنابراین دلار که برای اونا که فرق نکرده. نه این 100 دلار پشت پرده مسئله ای داره. یعنی شما فرض کنید قیمت نفتی که میخوان از شما بخرن، دیگه به این قیمت بازار نمیخرن، میان قیمت 20% 30% کمتر از اون قیمت میخرن شما، وقت میان اینجا میان ما به قیمت 100 دلار برای شما ساختیم. در صورت که قیمت 100 دلار هیچ الان ساخته، حتی تا الجزایر هم در واقع 100 دلار نمی‌سازن چینی‌ها.
اگر گفتند و تبدیل به قرارداد بشود، خب این بحث دیگه است. فقط اون وقت کیفیت.
نه ببینید من میگم که از اون ور اونا تلافی میکنن. یعنی شما میگید 100 دلار، بعد از اونجا میگن آقا نفت شما رو به این قیمت می‌خرید. توجه فرمودید؟ این مسئله است که میاد اون تفاوت قیمت در میاد. ما این مسئله رو
خب آخه یه سوالی آقای رهبر، ببینید الان ما با دو تا چهار تا میکنیم با هم، الان معامله نفت که با وزارت نفت، نه با وزارت راه و مسکن و شهرسازی.
درسته.
خب پس یعنی این که وزارت نفت میاد قرارداد نفتی خودش رو میبنده، بعد بر اساس اون چیزی که بسته
تعاطری در قرار تعاطر قرار انجام بشه، باید دو تا وزارت خونه با هم یه توافقی داشته باشن دیگه.
نه دیگه،
وقتی وزارت راه و شهرسازی میگه آقا چینی میاد اینجا از من پول نمیگیره،
خب ببینید الان مثلا روالی که ما مثلا با الجزایر داشتیم، ما اومدیم نیروگاه های گازی در الجزایر ساختیم دیگه، این اتفاق صورت گرفت در توان فنی مهندسی ما به نحوی بود که ما هم نیروگاه گازی ساختیم هم توربین های گازی ساختیم، مبنای ما رفت اونجا، کارهای بزرگی اونجا انجام داد در حوزه نیروگاهی. خب این اولا این تایید فرمایش شما که ما توان فنی مهندسی بسیار بالایی داریم، این کاملا شکی درش نیستش. اما راجع به این تعهد در رویه بین‌الملل اینطور هستش که وزارت نفت ما میاد نفتش رو میفروشه یا تحویل میده، یک عددی رو مشخص کردن، فیکس کردن به قول اونوریا بستن، بعد در ردیف بدهی‌های اون کشور ثبت میشه. حالا وزارت مسکن ما در ردیف اون بدهی‌ها میاد مذاکره مسکن رو انجام میده. یعنی نفت فروخته شده.
هاشمی اینطوری نیست. اگر اینا بخوان نفت رو بفروشن بدون این مسئله ای که ساخت و سازی در کار باشه، خودشون میفروشن. ولی وقتی که یه توافق بین دو تا وزارت خونه میشه، اصلا این هیئت وزیران مسئله رو مصوب میکنه، اصلا ربطی به وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی نداره. هیئت وزیران میاد این مسئله رو مصوب میکنه که آقا شما در مقابل تعاطر نفت بیایید در واقع ساختمون بسازید. اونجاست که اینا میان قیمت نفت رو به یه قیمت، چون 100 دلار اصلا به شوخی شما میتونید اصلا بگید آقا 100 دلار چجوری میسازید برای ما؟
100 دلار میشه حدود متری 5 میلیون تومان.
الان میشه 5 میلیون تومان. ولی برای دلار که برای اونا 50 تومان نیستش که. برای ما
دارم میگم الان ما تو مسکنمون دارن میگن متری، الان الان آخر رقمی که من نگاه کردم حدود 8 میلیون تومان، 8 میلیون تومان.
برای جای دیگه چرا 350 دلار میسازی؟ الان آقای ترکیه وقتی رفته دیوان در واقع لایه اونجا شکایت کرده، گفته من 350 دلار میخوام، نه 350 هزار تومان. و دلایلش این بوده که زمانی که اون قرار داد بسته دلار 1000 تومان بوده مثلا. و این مسئله خب برنده
هم معادل دلاریشو نمیخوام، من الان میگم متری 300 دلار میشه متری 5 میلیون تومان. شما در کشور متر مسکن متری چند
میشه؟ 300 دلار میشه 15 میلیون تومان از به پول ما. من میگم 100 دلار اینا میسازن.
خب همین الان اینا میگن 100 میلیون تومان قربان، مگه نمیگن 100 دلار؟
بله
من میگم
100 دلار نمیشه. یعنی شما در جای دیگه
میشه یه لحظه توجه بفرمایید در ارزش بنده 100 دلار میشه 5 میلیون تومان. شما دارید متر چند میسازید؟
ما 2 میلیون 700 قرارداد داشتیم.
شما
قرارداد داریم 2 میلیون 700
متر 2 میلیون 700 میبرید. خب بعد اونا میفرمایید
الان بسیم داریم کار میکنیم
با قیمت فعلی.
همون زمانی که ما کار میکردیم اینا گفتن 100 دلار به شما، مثلا ما میخوایم 5 میلیون تومان. و اصلا 100 دلار جای دیگه چرا؟ این سوال من سوال منه. شما در کشورهای دیگه چرا نمیرن 100 دلار ببرن؟
چرا؟
مگه فرق میکنه؟ مثلا چرا نمیدن سوریه 100 دلار کار کنن؟ چرا نمیدن عراق 100 دلار؟
به نظر شما چرا؟
برای که عرض کردم این تفاوت نفتی رو از من میگیرن دیگه. این تفاوت نفتی اون پول خودشون رو در میره. البته عملیاتی نشده، مرتب چینی ها میان میگن ما میسازیم، بعد میرن عقب میکشن، دوباره یکی دیگه میاد. اینا اصلا دو ساله این مسئله مطرحه، ولی الان شما نگاه بکنید هیچ کسی از خارجی ها نیومدن اینجا بسازن. اینا حرف همه و من فکر میکنم که باید یه مقدار روش تعامل بشن.
خب این فرض بفرمایید این 100 دلار و 300 دلار حل بشه، آیا شما این موضوع رو فرض اصلا با قیمت با تهاتر نفتش هم کاری نداریم، اصلا اینکه با میخوان نفت از ما ارزان‌تر بخرن، این چیزی که شما ادعا میکنیدم کاری نداریم، با شکلش کاری نداریم، بیایم سراغ ماهیت، آیا شما به لحاظ کلی این رو تایید میکنید به نفع مسکن ساختن ما هست، به نفع ساخت و ساز مسکن ما هست یا نه، به نفع خانه دار شدن
اگر اونا تکنولوژی خاصی رو داشته باشن از نظر فنی که سواره بر تکنولوژی های ما یا فنی ما باشه، بله
دارن یا ندارن
تکنولوژی خاصی ندارم. شما ببینید وقتی در یه جلسه از چینی سوال میکنن یا ما چه تکنولوژی شما میخواهید بیارید، ایشون میگه من با سیستم لارج پانل بیارم، تصوری که ما سیستم تونلیمون یه دو درجه بالاتر از سیستم لارج پانله ما داریم میسازیم. بعد سیستم های دیگه الان سیستم پرینت سبودی اومده، یعنی الان داریم تو کشور ما.
خب الان نمونهش اینه که در چین فیلم هاش میاد دیگه، در چین مثلا یک برج، یک آپارتمان، یک بیمارستان رو در مدت زمان کوتاهی میسازن. این تو تکنولوژی دیگه چجوری میتونن بسازن؟ ما نمیتونیم بسازیم. ببینید
ظاهر کار شما نگاه میکنید میر یک ماه میاد یک برج 20 طبقه میسازه، ولی نگاه نمیکنید که پشت پرده اینا چند سال پیش شروع کردن به تولید این نتا.
همون اگر همون پروژه تو ایران اجرا بشه، اگر همون کارو بتونن
انجام بدن، شما در کارخونه دارید قطعاتو می‌سازید،
خب دیگه سر همش میکنن.
بله ما سیستم پیچ و موره‌ای داریم که همین کارو میکنه.
خب چرا ما تو کشورمون نمیتونیم یک بیمارستان رو در مدت کوتاه بسازیم؟
اینا باید زمینه کار فراهم بشه.
خب پس ما نداریم
دیگه. وقتی که دولت مردان ما هماهنگی با ما ندارن و نمیخوان این مسئله اتفاق بیفته داخل کشور. ببینید ما الان چندین بار اعلام کردیم سیستم در واقع تکنولوژی ما 5-6 تا سیستم تکنولوژی داریم.
بله.
که ما بخواییم عملیاتی بکنیم، ولی هیچ تشویقی هیچ آلارمی به ما نشون نمیدن که آقا شما تشویق بیارید مثلا این کارو بکنید فرض کنید، ولی متاسفانه اینا میگن ساختمونه ما الان شما وقتی که دارید آورده متقاضی از داره تشویق
صدای شما
بله. خب چجوری میخوای یه ساختمان 20 روزه بسازی به تحویلشون بدی؟ شما باید اولا تجدید مالیتون رو بزنی مرتب بکنی، بتونی به موقع بدی تا بتونه اونم کارخونه پیش ساخته قطعاتش رو بسازه، باید بیاره اینجا مونتاژ بکنه و پولش هم شما 6 ماهه بهش بدی. ولی میتونن الان آورده متقاضی رو 6 ماهه بگیرن 400 میلیون تومان؟ نمیتونن بگیرن که.
بسیار خوب، متشکرم آقای مهندس. ممنونم، ارادتمند، خدا
نگهدار.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
جناب آقای صادقی، مدیریت محترم سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر باشید.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای صادقی، درباره کارت هوشمند سوخت می‌خوایم صحبت کنیم و سامانه سخا. بفرمایید چه توضیحاتی برای شنوندگان، توضیحاتی که میتونه کمک حالشون باشه، گره‌کش‌های مشکلاتشون تو این حوزه باشه.
سلام از صبح بخیر عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون. عرض کنم در خدمت در حوزه صدور کارت هوشمند سوخت با توجه به این که 3 تا دستگاه اجرایی تو این فرآیند دخیل هستن، هم پلیس راهور، هم شرکت ملی پخش و رواداری نفتی و هم اداره پست، به خاطر همین برای اینکه خدمت مطلوب و مناسبی به هموطنان عزیز و مالکین محترم وسایل نقلیه که نسبت به ثبت کارت هوشمند سوخت خودشون در دفاتر پلیس به اضافه 10 اقدام میکنند، بتونن اطلاعات مراحل صدور کارت هوشمند سوخت خود را از ابتدای فرایند تا انتهای تحویل به مالک بتونن این رسد و پیگیری کنن، این سامانه سخا تمام اطلاعات مورد نیازشون رو براشون مشخص میکنه. اینطوری خدمتتون میگم کسانی که اومدن تو دفاتر پلیس به اضافه 10 کارت هوشمند سوختشون رو درخواست کردن و ثبت نام کردن و نمیدونن این کارت هنوز در چه مرحله دارن، با مراجعه به این وبگاه میتونن کد بارکد پستی خودشون رو از اونجا استخراج کنن و در سایت اداره پست بزنن، متوجه میشن که این کارت سوختشون در کدوم باره پستی هست تا برن از اونجا کارت هوشمند سوختشون تحویل بگیرن.
توی کارت های هوشمند سوخت هم آزاد میشه دریافت کرد، مثل قیمت آزاد میشه دریافت کرد، هم سهمیه رو میشه دریافت کرد. اینطوری که من میدونم این هستش که به محض اینکه کار سهمیه تمام بشود میشود از آزاد استفاده کرد. آیا این امکان وجود نداره که به صورت انتخابی باشه؟ فرض کنید یک نفر مثلا مسافرتی رو در پیش داره، یک نفر یک وضعیتی در پیش داره، میخواد اون مقدار ذخیره که حالا 10 لیتر، 20 لیتر، 50 لیتر، 100 لیتر که در کارتش مونده بماند، از آزادش استفاده کنه. این امکان انتخاب اختیاری وجود نداره ظاهرا؟
ببین این بستگی داره به خیلی چیزها. ببین اولا کسانی که دارن از نسبت به انتخابشون میخوان سوگیری کنن، چون این نوع نرخ اولی که دارن بهشون تو کارتشون شارژ میکنه به عنوان سهمیه تلقی میشه و نرخ دوم به عنوان سهمیه نیست، به عنوان یک اعتبار است. به خاطر همین فرد باید اول اون سهمیه اول خودش استفاده کنه. وقتی که سهمیهشون تمام شد میتونه بره از اون اعتباری که براش به کارتشون شارژ شده استفاده کنه.
این عرض میکنم برای حالا شنونده میگه من در تهران میتونم از کارت سوخت جایگاه استفاده کنم، من تو در شهرستانی که مراجعه میکنم هر روز هم باید مراجعه کنم، اونجا وجود نداره، جایگاه کارت نداره. تو تهران هم هستن بعضی جایگاه که کارت آزاد ندارن، در اختیار نمیذارن، یا یک سکوی طولانی با تعداد زیاد. حالا مثلا شما میخواید منتظر کارت آزاد باشید، باید شاید چند دقیقه منتظر بمونید، حالا نمیگم ساعت، چند دقیقه باید منتظر بمونید. این امکان اختیاری اگر بود بهتر نبود؟
ببینید از نظر نوع سوخت تأثیری نداره که.
نه دیگه، بحث اینه که این شخص داره میگه که من اگه برم اون شهرستانی که دارم میرم هر روزم باید برم، اونجا کارت آزاد ندارن که من بدم، من ناشم از کارت خودم استفاده کنم.
ببین تو تمام جایگاه ما الان کارت سوخت وجود داره. این مطلب اول.
مطلب اولتون من عرض کنم که من همین الان تو تهران میتونم 3 تا جایگاه رو اسم ببرم که کارت ندارم.
شاید اون جایگاه یا شاید اون اپراتوری که تو اونجا وجود داره داره تخلف میکنه، کارت رسیدگی.
خب الان من که رفتم تو صف وایسادم که نمیتونم منتظر رسیدگی تخلف شما بشم آقای مهندس.
خب به نظر شما چیکار باید کرد؟
من از شما میپرسم اتفاقا، شما
همین دارم میگم، وقتی من کارتی در اختیار یک فردی قرار دادم به شما ارائه نمیدید، باید اون فرد به من اطلاع بده. اطلاع بده قطعا دستگاه نظارتی همکار من مراجعه میکنه، تذکرات لازم رو به ایشون میدن.
بله
چون تنها یک مورد که نمیتونیم بشه، ما حدودن نزدیک به 4500 تا جایگاه داریم. شما به طور متوسط بگید تو هر جایگاه 3 نفر باشه من تعداد نفراتشون چقدر
میشه. ده نفر فرما شما رو تایید میکنن، درسته؟ بله
به خاطر همینه ما اتمنید اولا خدمت هم سیاده ما تو تمام جایگاه همون کارت به اندازه کافی وجود داره، جای نگرانی نداره. بعد یه تکلیفی هم هست از اون سمت برای ما که مردم بتونن از کارت خودشون استفاده کنن. قطعا اون مقداری که الان تو کارتشون هست به طور متوسط بیش از 80% مردم رو داره نیازشون برآورد میکنه. یعنی 210 لیتر فعلا تو کارت مردم موجود هست برای استفاده از این بنزین.
بسیار خوب، متشکرم از شما. پس ما توی سامانه سخا اگر بریم میتونیم هم کارهای اداریش رو انجام بدیم، هم میتونیم درخواست حالا المصنعی ها رو انجام بدیم. سهمیه هم مشاهده میشه کرد، درسته؟
سهمیه نه، فقط اون مراحل درخواست صدور کارتشون از بین. چون بعضی از هموطنان هستن میگه ما الان مثلا نزدیک به 1 ماه 2 ماه سفران کردیم کارت دست ما نرسیده. قطعا این کارت ها ببین مدت طول حداکثر زمانی که برای صدور کارت الان داره اتفاق میفته بیشتر از 28 روز نیست.
بله.
یعنی زیر 28 روز کارت تولید میشه و تو اداره پست هست. مردم اگه کارتشون رو نگرفتن میتونن، دو تا سایت هست، یکی همین صفحه هست، یکی هم SDS که قبلن خب اطلاع رسانی کردن، اونجا میتونن مراجعه کنن با وارد کردن VINشون میتونن مشخص شنن این کارتشون الان تو کدوم باجه مدرس برن تحویل بگیرن.
اون وقت این رو از شما بپرسیم که برای به هر دلیلی کارتش مفقود شده، سوخته، اگه بخواد دوباره درخواست کنه چه مداره که تو اون سامانه سخا لازم انجام بده، چه چیزهایی رو باید بارگذاری کنه؟
باید برای ثبت نام باید به پلیس دفاتر اضافه 10 مراجعه کنه. این فقط اون بعد از ثبت نام بهش میگه که در چه مرحله، صفا فقط بهش اطلاع میده که در چه مرحله از فرایند صدور هست، آیا کارت براش تولید شده یا نه.
اگر یعنی درخواستش هم باید بره از مثلا دفاتر خدمات دولت انجام بده یا پلیس اضافه ده ها بعدش اونجا فقط رصد میکنه کجا؟
بله اونجا رصد میکنه.
متشکرم، سپاسگزارم، روز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدار، از
شما متشکرم، مرسی، خدا.
هفته 47 دقیقه هست. متشکریم، ممنونیم به ویژه دوستانی که برای ما پیامک میفرستن. این پیامک ها که به دست ما میرسه هم بگیم دلگرمی هستش، هم کمک حال سوالات ما هست که ما میتونیم سوالاتمون رو با مهمانانمون در میون بگذاریم. اون چه که دفعتاً به ذهن میرسه نیست که به ذهن من برسه، شنوندگان مطرح میکنن و ما بر اساس اون چه که شنوندگان میپرسند میپرسیم. همین سوالاتی که از آقای مهندس رحمتی نژاد پرسیدیم هم پایش بر اساس آنچه بود که شنوندگان برای ما فرستاده بودن. امیدواریم که آنچه که مسئولان انجام میدن، آنچه کارهایی که داره انجام میشه، نهایتاً به نفع رفاه مردم باشه. معمولاً دولت‌ها رفاه شهروندان رو تضمین می‌کنن. تو حوزه‌های مختلف اگر وعده مسکنی داده میشه، باز به خاطر تأمین رفاه است. اگر یارانه، کالابرگ، اگر هر کدوم از اینها داره مطرح میشه، صرفاً برای اون وظیفه ذاتی دولت‌ها هست که بتونن رفاه شهروندانشون رو فراهم کنن. فرقی نمی‌کنه تو عرصه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی مسائل بین‌الملل. می‌خوام هم صحبت بشم با مهمان ارجمندمون، جناب عذرخواهی میکنم، سرکار خانم وزیری روی خط ارتباطی ما هستن. سرکار خانم وزیری سلام عرض میکنم، صبح بخیر. سرکار خانم راما هوشمند وزیری، مدیریت محترم قارموزه وزیری و مدیر کارگروه تولید صنایع دستی و رئیس کارگروه صنایع دستی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر، همینطور سلام عرض میکنم به شنوندگان محترم.
میهمان دیگرمون جناب آقای دکتر امیر کرمزاده، مدیریت محترم کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان سمنان هم روی خط ارتباطی حاضر هستند. آقای دکتر کرمزاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان خوب رادیو، در خدمت شما هستم.
متشکرم. اولین سوال رو از حضرت عالی بپرسیم آقای دکتر کرمزاده، برای اینکه ما بتونیم برای صنایع دستی و فعالین صنایع دستی مثل سرکار خانم وزیری که روی خط هوشمند وزیری که روی خط ارتباطیمون هستن بازار دائمی ایجاد کنیم، چه کارهایی انجام دادیم تا حالا که منجر به ایجاد بازار دائمی بشه جناب دکتر؟
ببینید، ما با همکاری شهرداری ها در خیلی از شهرها به اصطلاح مکانهای فروش دائمی صنایع دستی را اندازی کردیم. مضافر این که خب افرادی که دارن به اصطلاح یاد میگیرن، آموزش میگیرن، ممکنه 2 سال 3 سال اومده باشن تو این رشته، اینها رو سعی کردیم در نمایشگاه هایی که در نوروز در سطح بالاخره استان، در سطح شهرها و یا در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی برگزار میشه، نمایشگاه هایی که به صورت فصلی در منطقه ای برگزار میشه، یعنی مثلا 5 هم دیدن یه استان دیگه نمایشگاه دارن محصولاتشون عرض میکنن، بیشتر عمدتا در عید نوروز به اصطلاح فروش خیلی خوبی دارن و محصولاتشون رو به فروش میبرن. اما از نظر من همه اینها برای فروش صنایع دستی تا به حال شاید کافی نبوده
و نهایتا باید چطور نگاه بکنیم این بازار دائمی رو؟
امیدوار
باشیمش یا خیر؟
بله 100%. الان مثلا تو همین استان سمنان ما یه بازارچه صنایع دستی در حال ساخت داریم که حدود 50% پیشرفت فیزیکی داره و مطمئناً به اصطلاح وقتی که تمام بشه تمام صنایع دستی استان میتونه توش عرضه بشه. یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست برای عرضه صنایع دستی مجتمع های بین راهی هستش. ما اگه بتونیم صنایع دستی رو فراگیر بکنیم در مجتمع‌های بین‌المللی به صورت دائمی نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های صنایع دستی باشه، قطعا یقین فروش بالاتر میره. به هر حال ما تو بحث کیفیت هم باید جدی بگیریم که بتونیم محصولاتی که به صورت تولید می‌کنیم کیفیت خریداری توسط توریست‌ها داشته باشه. بحث طراحی، بحث بسته‌بندی ما هنوز مشکل داریم. اینها هم موضوعاتی هستش که خب تو صنایع دستی لحاظ میشه.
متشکرم خانم وزیری، در خدمت شما هستیم. تفسیر خودتون و برداشت خودتون و آنچه که هست رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم خدمتتون عرض کنم که در مورد ضرورت بازارهای دائمی برای هنرمندان صنایع دستی فکر می‌کنم واقعا نیاز هستش. البته ما بعد این در مورد هنر صنایع دستی ما دو قسمت کنیم، یکی صنعتگران هستن، یکی کسانی هستن که دانشجویان صنایع دستی هستن یا هنرمندانی که صنایع دستی رو در واقع به صورت انفرادی و یا کارگاه‌های خصوصی کار می‌کنن. اونایی که کارهای صنعتگری دارن و در واقع در اشل بالاتر دارن کار میکنن، خب کیفیت‌های خاصی دارن، فروش و مارکتینگ خاص خودشون رو دارن. اما ما یه سری در واقع هنرمندانی داریم که میگم رشته‌های صنعت دستی میخونن که الان با تیم من دارن کار میکنن و حتی خود من به عنوان کسی که تخصصی فکر کنم 20 سال یا 25 سال توی این حوزه دارم، دقیقا حالا بخش تولیدش بخش آموزشش کار میکنم. اما چیزی که الان در حال حاضر میبینم، ما هیچ وقت یه فروش دائمی نداشتیم. همطور که الان مهمان برنامه شما هم فرمودن، یه موقع فصلی اومدن یه بازارچری در اختیار هنرمندان قرار دادن که مثلا برای درز 3 روز بیاین این نمایشگاه. بنده خود مثلا کسایی که هنرمند هستن باید چقدر هزینه حمل و نقل بدن، وسایلشون رو ببرن برای اون نمایشگاه فقط برای 3 روز. خب این حیفه. اینقدر که صنعت دستی ما مهم هست و اینقدر که ما می‌خوایم اینو توسعه بدیم، باید پراش واقعا یکی ضرورته که برای هر شهری، هر محلهی یه در واقع یک جایی رو حالا شهرداری، دولت و یا حالا مسئولین در واقع میراث فرهنگی با همکاری در واقع شهرداری در هر مثلا منطقهی، حالا من استان تهران که خودم زندگی میکنم استان تهران رو میگم، البته در واقع ضرورتش این هستش که جاهای دائمی باشه و بتونن که مثلا در واقع میشه تولید به مصرف، یعنی در واقع با قیمت‌های مناسبی از خود هنرمندان حتی در حال کار هنرمند رو ببینن، دغدغه هنرمند رو ببینن و همون عشق به صنایع دستی رو تو مردم زنده کنیم. ما متأسفانه شد که در کار خودمون، یعنی من خوب دارم میبینم دیگه، اونقدر علاقه من نیستم یا قیمت‌ها خیلی بالاست یا ما اینا رو نمی‌خوایم و به خاطر که رفته دست مغازه‌دار و یا رفته هزینه‌های اضافه شده بهش، اون تمایلی که برای خرید صنایع دستی است از بین خانواده و افراد کمتر شده. بله. پس اگر ما به این در واقع بازارچه‌ها رو بذاریم، بازارچه دائمی و در جاهای مناسب، متاسفانه ما دیدیم مثلا یه جاهای پرتی در یه جاهایی میدن که اصلا علاقه‌مند کم داره و اصلا مخاطب نداره. خب اگر این بازارچه دائمی قرار باشه، محلش خیلی مهمه و اینکه چه مخاطبانی میتونن از این به این محل مراجعه کنن برای خرید دیگه. چون وقتی ما برای حمایت میایم یه بازارچه برای در واقع هنرمندان صنایع دستی میخوایم ایجاد کنیم، اون جایگاهی که میخوان بدن اون خیلی مهمه. مثلا خب ما خیلی مشاهده کردیم تو نمایشگاه مختلف، حالا بعضی خود نمایشگاه بین‌المللی که نسل یه بار هستش، اون که برای اون میان خب اون جایگاه خودشو داره. در نمایشگاه دیگه که حالا فقط مثلا ما برای نوروز که نباید نمایشگاه داشته باشیم که در آستانه نوروز اینقدر ترافیکه، من مثلا استان تهران میگم اینقدر ترافیکه که اصلا کسی که میخواد برسه به اون نقطه که از این هنرمند خرید کنه اصلا میگه نمیخوام برم به تو این ترافیک. پس اگه تو هر محلهی به طور دائم جای مشخصی باشه و همیشگی باشه، حالا میتونه برای نوروز هم فروش های فوق‌العاده‌ای باشه، اما این به طور دائم در جاهای مشخص و مناسب باشه. این مناسب بودن اون محل دائمی که برای در واقع هنرمندان صنایع دستی باشه، این خیلی مهم هستش.
آقای دکتر، امکان این چیزی که خانم وزیری فرمودن وجود داره؟
ببینید الان هستش، نه اینکه نباشه. منظور خانم وزیری اینه که کافی نیستش. خب ببینید ما الان اومدیم تو اسناد بالادستیمون صنایع دستی رو تقریبا خصوصی سازیش کردیم، اما از نظر من صنایع دستی خصوصی سازی براش زود بوده، چرا که اصلا هنرمندای صنایع دستی ما تو لوکیشن‌های خوب قدرت این رو ندارن که مغازه اجاره بکنن یا حضور داشته باشن. یا حتی الان ما برای یه دونه نمایشگاه خارجی باید حداقل 500 میلیون تومان 600 میلیون تومان هنرمندای ما هزینه بکنن، یکی از هنرمندا بره به اصطلاح بتونه در نمایشگاه خارجی تو شوروم ها شرکت بکنه، بتونه به اصطلاح محصولات عرضه بکنه. اینها همه برمیگرده به یک سابقه ای که ما اگر میخواستیم به اصطلاح صنایع دستی رو خصوصی سازی کنیم، باید به این فکر میکردیم که آیا توان هنرمندان ما هست که مغازه خیلی خوب بتونن اجاره بکنن، آیا میتونن رفت و فسخ امورشون رو بکنن، آیا این محصول تجاری سازی شده در اون حد که بتونه روی پای خودش وایسه، هنرمندا بتونن این کارو بکنن. از نظر من اینها نبوده. ببینید ما الان تو قانون هم این پیش بینی شده، اگر ما جایی رو داریم میسازیم ما باید این رو کارشناسی بگیریم، به قیمت کارشناسی بدیم به هنرمندای صنایع دستی. این دوباره تعارض ایجاد میکنه، اگر به قیمت کارشناسی ندیم دهادهای نظارتی میان سراغ ما. به نظر من باید یک سازوکاری، یک برنامه‌ای دوباره اصلاح بشه، یعنی اینکه روند حمایتی صنایع دستی. خب ما تحصیلات ارزان قیمت 4% دادیم، صندوق کارآفرینی با هم میده، خیلی کارا رو کردیم
بانه.
اما به نظر من هنوز کافی نیستش.
خب این نکته که شما فرمودید یعنی که ما بریم سراغ اصلاح رویه ها یا قوانین موجود.
100% ما باید برای به اصطلاح موضوعی مثل صنایع دستی حمایتمون بیشتر از این باشه. ما هنوز صنایع دستیمون اینقدر بزرگ نشده که
اجازه بدید اینجوری سوال رو بپرسیم، به جای اینکه بپرسیم برای کار برای بازار دائمی چه کار انجام شده که شما میفرمایید با موانع قانونی مواجه هستیم، این سوال رو بپرسیم برای برطرف شدن موانع قانونی، یا اینکه مثلا اگر شما یه وقت یک تسهیلاتی رو فراهم کردید برای یک هنرمند صنایع دستی یا هنرمندان صنایع دستی استان، با بازخواست نهادهای نظارتی مواجه نشید چه کاری انجام شده؟ شما هم حالا استان هستید، استانهای مختلف بله. که در جمع میشه وزارت میراث، وزارت میراث برای برطرف کردن یا برطرف کردن موانع یا قانونی کردن تسهیلات چه کار کرده؟
ببینید ما خب تسهیلات قانونی هست، داره پرداخت میشه، مبلغش هم خوبه، اما برای ببینید ما الان مثلا میگم اگر در یک لوکیشن خوب یک مجموعه خوب بازارچه صنایع دستی درست بکنیم و با کارشناسامون رایزنی میکنیم که برای قیمت اجاره این رو پایین تر بذارن. یکی از موضوعاتمون اینه که ما واقعا چند تا مثلا میگم من الان توی استملام میتونم 40 تا به اصطلاح مغازه درست بکنم برای عرض دائمی صنایع دستی. اون وقت تقاضا چقدرش؟ شاید بالای 300 نفر تقاضا دارن. خب بعد اینو میاریم میذاریمش مزایده، قیمت خود به خود میره بالاتر یا کارشناسی میره بالاتر، این یه مقدار به اصطلاح برای هنرمندای ما سختی ایجاد میکنه، یعنی میان با یه قیمت بالاتر یه جایی رو اجاره میکنن، بعد دائم میان اعتراض میکنن که این به اصطلاح به صرفه ما نیست.
در این مزایده کی برنده میشه؟ اونی که هنرمند نیستش، اونی که مغازه
نه نه حالا بیشتر هنرمندا ما اصلا تو شرایط اختصاصیمون رو اینو میذاریم که حتما باید طرف مثلا مجوز کارگاهی داشته باشه،
بله
اینها رو میذاریم. باز هم میگم بالاخره اینا که میان رقابت ایجاد میشه و یه قیمت بالاتری به اصطلاح پیشنهاد میدن، به مرور زمان به اصطلاح ممکنه چون کالای صنایع دستی واقعیت اینه که الان کالای لوکس محسوب میشه، یه کالایی نیست که حتما تو روزمره ما بخوایم بریم بخریمش استفاده بکنیم. بعضی وقتا فروش میاد پایین، بعضی وقتا میره بالا و ممکنه اینها در این مسیر به اصطلاح متضرر بشن. به نظر من اگر یک شرکتی باشه که شرکت سهامی صنایع دستی که حالا یا مالکیتش دولت باشه یا بخش خصوصی بیاد خودش را بندازه، بتونه شعبه های فروش صنایع دستی بزنه. ما یک ماه پیش مثلا چین بودیم به عنوان نمونه، یک شرکت بخش خصوصی 2500 تا شبکه فروش و مغازه و فروشگاه داشتش که تو کل چین به اصطلاح داشتن صنایع دستی میفروختن. یعنی باید بیایم روی این که به اصطلاح یک سرمایه گذاری بشه که شعباتی رو داشته باشیم، یکی این که واقعا بالاخره اجناسی که مردم میخوان بخرن قیمتشو نمیدونن یا این که کیفیتشو نمیدونن، براشون اعتماد سازی بکنیم از استانداردهایی که داریم محصولات، بگیم آقا این فروشگاه تحت نظر مثلا میراث فرهنگی این رو داره به اصطلاح. الان ما تو خود استملان برای اولین بار 10 تا فروشگاه صنایع دستیمون رو مجوزاشو از میراث گرفتن، یعنی دیگه از اصناف نگرفتن. خب مردم اعتماد بیشتری پیدا میکنن برای خرید. یعنی میخوام بگم که فقط ایجاد شعبه فروش نیست، ایجاد یک نمایشگاه دائمی نیست، فروشگاه دائمی نیست، همه اینها مؤلفه هایی هست که روی فروش تاثیر میذاره.
آقای دکتر کرمزاده سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید، سپاسگزارم.
خدا حافظ. خانم وزیری سپاسگزارم از حضورتون، آرزوی موفقیت دارم.
ممنون از شما.
متشکرم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. امیدواریم که به هر حال نوع نگاه ما به صنایع دستی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اثرگذار توی اقتصاد بتونه کمک حال هنرمندانمون توی این عرصه باشه. انشاءالله. ساعت 8 صبح.